أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين عمل الصالح. كلام ما در جواز ازدواج متعه با باکره بود من غیر اذن ابیها. در این زمینه عرض شد دو دسته روایات داریم. دسته اول روایاتی که اصلا به اذن اب کاری ندارن، بدون در نظر گرفتن اذن و یا عدم اذن اب. این روایات عرض شد میفرمایند دو دسته ان، باز دو طائفه ان. یک طائفه جواز، طائفه دوم عدم جواز، که طائفه دوم که عدم جوازه، اینها اشکال سندی داشتن. پس بدون در نظر گرفتن اذن اب، ما یه طائفه به اطلاقشون میگن یعنی به اطلاقشون میگن چیه؟ جائزه. اما طائفی که باز در نظر گرفتن اذن و عدم اذن اب مطرح فرموده بودن، اینها یه دست روایات میگن اذن پدر شرط هست، دسته دوم روایاتی که گفتن جائز است به شرط عدم دخول، که یکی از اون روایت حلبی بود. جلسه گذشته دیگر وقت نشد یا توفیق نشد سند این روایت رو درست محل کلام قرار بدیم. دقت کنید، پس ما الان مقام دوم جواز عقد متعه باکره بدون اذن پدر. عرض کردیم صحیحه ابی مریم و بزنتی میگن باید اذن پدر باشد، اما روایت حلبی میگه اذن پدر لازم نیست. روایت حلبی هم تعبیرش این بود: سألته عن التمتع بالبکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها. وقتی کانت بین ابویها رو حضرت بفرماین لا بأسه، به طریق او بفرماین لا بأسه، به طریق اولا لم تکن بین ابویها هم لا بأسه. پس اینجا از حیث کان بین ابویها و عدم کانت بین ابویها فرقی نمی کنه. فرق در چی ظاهر میشه؟ ما لم یفتز، مادامی که افتزاز صورت بگید نگیرد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب روایت حلبی سندش این گونه است: محمد ابن الحسن. روایت رو دقت کنید، در وسائل اول یه روایت رو میاره، بعد یه روایت دیگری میاره، بعد روایتی و قبلی به قبلیش برمیگرده. یعنی در واقع اشتر به وسائل مراجعه کردین، سند این روایت حلبی اینجوری میشه: محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. محمد ابن احمد ابن یحیی شخصیت بسیار بزرگوار. آیا سند شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی چگونه است؟ مرحوم شیخ در فهرست سه سند داره به محمد ابن احمد ابن یحیی و یقینا حداقل یک سندش درست هست. سند اولش اینه: عدت من اصحابنا از ابوالمفضل شیبانی، عدت من اصحابنا از ابوالمفضل شیبانی از ابن بطه قمی. سند دوم حسین ابن عبید الله، منظور مرحوم غزائری است، حسین ابن عبید الله و ابن ابی جید احمد ابن محمد ابن یحیی از محمد ابن یحیی. سند سوم جماعتون ابو جعفر بعد از ابو جعفر ابن باببی از پدر علی ابن حسین ابن باببی و محمد ابن حسن یعنی محمد ابن الحسن ابن ولید از احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی که به قول مرحوم آیت الله خویی در معجم جلد 16 صفحه 5 جلد 16 صفحه 53 و به قول مرحوم مقام الرباط جلد 2 صفحه 512 طریق مرحوم شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه. لذا ما مشکلی بین شیخ و به اسنادهی از محمد ابن احمد ابن یحیی بگید آیون نداریم. پس برگردیم سند رو، حالا یکیش هم که وسطیش هم که درست باشه برای ما کافیه. جماعت که در ضمنشون قطعاً بله قطعاً در بینشون بوده، ابن باباوی هم که همینطور، علی ابن حسین ابن باباوی هم همینطور و محمد ابن حسن ولید طبعا خدمتتون عرض شد که محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس به احمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس به احمد ابن محمد ابن یحیی به محمد ابن احمد ابن یحیی. خب دومیش هم مشکل نداره، دومیش هم حسین ابن عبیدالله و ابن ابی جید احمد ابن محمد ابن یحیی.
ابن ابی جید آقا شوی از دار مشایخ نجاشی توصیفش
اشکال نداره. خب نه حسین ابن عبیدالله که کافیه، حسین ابن عبیدالله مرحوم غزائری باشه، ایشون شخصیتی داره جویه. بله دیگه حسین ابن عبیدالله و ابن ابی جیه احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی دومین بود.
از محمد ابن یحیی یه باب چیز بود دیگه، شما از باب
اکثار اجلا.
خب
طریق نه، حالا فعلا کجای مرحله اول روایتیم؟ محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی. خب این که از محمد ابن الحسن بود، محمد ابن احمد ابن یحیی هم که خودش شخصیت درجه یک، از موسی ابن عمر ابن یزید از محمد ابن سنان ان ابی سعید الغماد. اینای دیگه هم توثیق شدن، فقط مشکل به تعبیر مرحوم آیت الله خویی محمد ابن سنان هست که ما باز محمد ابن سنان رو معتبر می دانیم از ابی سعید غماد مرحوم آیت الله حالا بعضی ها مرحوم آیت الله حالا بعضی ها متشکمت کشیده بودید، بعضی مثل صاحب ریاض این روایت رو معتبر می دانند. تصریحشون به اعتبار در جلد 11 صفحه 319 با طبع جدید از موجودین آیت الله آی عاشق سند در سند العروة الوثقا کتاب النکاح جلد 2 صفحه 22 ایشان هم تعبیر میکنه صحیحه حلبی. مرحوم مجلسی دوم در ملاذ الاخبار ایشان تعبیرشون معذرت میخوام، مجلسی اول در روضة المتقین جلد 8 صفحه 482 تعبیر میکنن 482 تعبیر میکنن به معتبره، یعنی بالاخره بره. در نقطه مقابل بعضی مثل مجلسی دوم در ملاذ الاخیار در فهم تهذیب الاخبار میگن ضعیف علی المشهور، بنابر قول مشهور ضعیفه. در جلد 12 صفحه 39 مرحوم آیت الله خویی هم در همین مبانی در شرح عروة الوثقاشون ایشون میفرمایند اون روایتی که داشت مرسله ابی سعید غماد، چون گفت امن رواه، او که اولا هم مرسله هست، روایت دوم چی بود؟ قلت لعبی عبدالله جاریتون بکر بین عبوی، هم مرسله هست هم محمد ابن سنان درش هست و این یکی هم خب به اصطلاح سند شیخ به ابی سعید به نظر ما از حلبی. ایشان میفرمایند در فهرست ابی سعید دارای کتاب معرفی شده، دقت کنید اینجا رو یه مقداری، در فهرست گفته ابی سعید و کتابی هم دارد و خود شیخ هم به کتاب ابی سعید طریق داره، اما ما نمیدونیم ای ابی سعید کیه. دو در طریق شیخ به ابی سعید ابی المفضله، که ابی المفضلم چیه؟ ضعیفه. به فرض ابی سعید مراد همین ابی سعید ما نحنفی باشه که ابی سعید قماته، باز طریق شیخ به ابی سعید قمات معلوم نیست. چرا؟ چون معروف این ابو سعید خالد ابن سعید قماته و این ثقه است، باز شیخ به این طریق نداره. به اونی که طریق داره باز وثاقتش برای ما اثبات نشده. و به قول ایشان شاید مرحوم شیخ که طریقش رو به خالد ابن سعید قمات نگفته غفلت کرده، این رو در موسوعه جلد 33 صفحه 214 مرحوم آیت الله خویی فرمودن. ما عرض میکنیم غفلت کرده نیاورده. ما عرض میکنیم این روایت حلبی برمیگرده به اون روایت قبلیم، این روایت حلبی برمیگرده به اون روایت قبلی که ابی سعید القمات امن رواه بود. اون روایت برمیگرده به روایت ششم در این باب، یعنی 9 برمیگرده به 7، 7 برمیگرده به 6. اینجوری به نظرم تو ذهنهای شماها درست نقش نبنده. بله منم احسنتم، همینو میخوام عرض کنم. دقت کنید آیون، وسائل جلد 21 باب 11 از ابو، همین روایت ماست. و به اسناده عن ابی سعید عن الحلبی، تو الحلبی تو وسائل میگه به اسناده عن ابی سعید عن الحلبی، همین روایت ما. سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها، نه اون که تدعونی سرن، او تدعونی سرن روایت دیگه ای بود. خب این روایت نهمه که همین روایتیه که ما داریم میگیم. به نظر حقیر این بر میگرده به روایت هفتم، میگه و به هذا الاسناد عن ابی سعید القمات امن رواهو، که حقیر میخوام عرض کنم امن رواهو طبق ظاهر و طبق ترتیب این حلبی هست و باز خود این هست و باز خود این هفت بر میگرده به شیخ، چون به شیخ، چون در هفت میگه و به هذا الاسناد عن ابی سعید القمات. خب این اسناد از ابی سعید قمات کی بوده؟ محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی از موسی ابن عمر ابن یزید از محمد ابن سنان عن ابی سعید، که ابی سعید میشه ابی سعید چی؟ قمات. حقیر میخوام اینجوری عرض کنم، دقت کنید روایتی که حلبی است خب پس مشکلی نداره، سندش به نظر ما میشه درست. روایتی هم که ابی سعید قمات امن رواهو بود که متنش این بود قلت لأبی عبدالله جاریتون بکر بین ابویها تدعونی الی نیها فافعل ذلک قال نعم واتق موضع الفرج، نتیجه چی میخواییم بگیریم؟ نتیجه میخواییم بگیریم روایت حلبی معتبر است، این روایت ابی سعید قمات امن رواهو هم علی الظاهر والله العالم بر میگرده به همو. حالا تازه اینم معتبر نباشه، خود روایت حلبی معتبره و در روایت حلبی متن این بود، دوباره میخونمش. سألته عن التمتع بالبکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها قال علیه السلام لا بأس ما لم یفتز یا یقتز ما هناك لتعف لا بأس ما لم یفتز یا یقتز ما هناك لتعف لتعف بذلک. چی میخواییم عرض کنیم؟ میخواییم اینو عرض کنیم که روایات اشتراط اذن اب در متعه عام بودن. یه برگردیم، یه روایاتی داشتیم که اصلا صحبت از اشتراط اذن و عدم اشتراط اذن نکردن، آمدن گفتن اشکال ندارد. اونایی که مطلق گفتن اشکال دارد ضعف سندی داشت. پس تا اینجا ما یه طائفه مطلقه ای داریم، با من باشید، یه طائفه مطلقه ای داریم که میگن اشکال ندارد. روایات اشتراط اذن اب میگن اشکال دار. جایی که گفته اشکال ندارد جایی که ولی نباشد، و الا اگر پدر زنده باشد یا جد پدری باید حتما اذن او باشد. این روایت حلبی باز این مقید رو تقیید میزنه، یعنی میگه که به شرطی این هست که به شرطی هست که افتضاض صورت نگیرد، حتی در فرضی که با پدر هم داره چیه زندگی میکند. چون مورد روایت حلبی همین بود، اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها، پس بلا اذن ابویها، پس چی نتیجه میگیریم؟ آیون روایاتی داریم که مطلقا گفته درسته، روایاتی داشتیم گفت بدون اذن پدر، تو تقیید زد. روایت حلبی این مقید رو باز دوباره تقیید میزنه بدون افتضاض. نتیجه چی میگیریم؟ عقد متعه بدون افتضاض اشکال بگید ندارد جان، ولو اذن ولی هم نباشه. به اضافه خواهش میکنم، حالا اما اگر با والدین زندگی نمی کند، این که به طریق اولا دیگه، وقتی اگر با والدین زندگی می کند اجازه والدین شرط نیست، اگر با والدین زندگی نمی کند به طریق اولا. چرا اولویت؟ چون در بعض از موارد داریم که با والدین که باشه نم، والدین که باشه نم، متعکلن با والدین باشه اذن رو معتبر کردن، اما اگر با والدین نباشه اذن معتبر نیست. لااقلش اگر اولویت هم نباشه مساوات دیگه هست. پس نتیجه نهایی این شد که صحیحه فضلا گفت المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز. معتبره ابی مریم گفت الجاریت البکر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها. روشن چی لا باذن ابيها؟ روشن چی دارم میگم؟ اگه با من باشید روشنه ها، باشید روشنه ها. بعد گفت اذا کانت مالکت امرها تزوجت متا شاعت، گفت اذا کانت مالکت امرها تزوجت متا شاعت. اینم دو. سه، موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله گفت تزوج المرأت من شاعت اذا کانت مالکت امرها فان شاعت جعلت ولی. یا پس چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم گیرم که متعه تازه اذن ولی شرط باشد، در کدوم متعه است؟ اویی که با پدر و مادر زندگی می کند. اگر با پدر و مادر زندگی نمی کند، ولی باز آیا افتضاض جائز است یا نه؟ علی الظاهر افتضاض نیست. درسته که در پدر و مادر دختری داره میگه که با پدر و مادر زندگی میکنه میگه افتضاض جائز نیست، ولی فرقی نمیکنه با پدر و مادر هم نباشه از این حیث افتضاض جائز نیست. چی میخوایم بگیم؟ نباشه. احسنتم، اینو میخوام، آفرین، همینو میخوام بگیم. یعنی اگر با پدر و مادر نباشه بگیم اگر افتضاضم بشه اشکال نداره، نه این ثابت نیست، ثابت نیست. پس نتیجه نهایی این شد که اشکالی ندارد در صورتی که افتضاض صورت نگیرد. اون مکروه بود دیگه، کراهت، چون یقین نداریم که حرمته، شاید کراهت باشه. حداقلش اینه که یکی از این دو هست، پس تکلیف برای ما ثابت دید. بله دیگه، بله، او فرضش فرض افتضاض دیگه اصلا، به اضافه این که کراهتش معلوم نیست داله بر حرمت باشه، شایدم کراهت اصطلاحی باشه. بعدم به قول خود جناب عالی او قید افتضاض نیست دیگه درش. خب ظاهرن تا اینجا مشکلی سر این مطلب که به اصطلاح لازم نیست که حتما بین ابوین نباشد نیست، حتی اگر باشد نیست، حتی اگر با ابوین هم زندگی کند و افتضاح صورت نگیرد مشکلی نیست. یه بحث دیگه باقی مونده. در مقابل چی؟
بیان اطلاع خونه یکی بگفت اینا تصریح بیان میکنه اونا با اطلاعات میکنه.
بله
میگم از ظاهر روایت اینگونه نبود این
چون فرض اینه که این طرف قضیه دلائل خاص دارید، وقتی دلیل آیت خویی چون این دوتا روایت حجیت چه قبول نمی کنن، می فرماین هم روایت ابی سعید قمات مشکل داره چون مرسله هست، در سندش هم محمد ابن سنانه، هم اون روایت دیگه مشکله چون اصلا ابی. بحث دیگه ای مطرحه اینجا که میگن اذن ولی که شرط هست، درهایی که شرط هست، حالا کجاها شرط کجاها شرط نیست ما کاری نداریم. مثلا در باکره نابالغ در اینجا که قطعا شرط دیگه اینه که اذن ولی شرطه، این حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه؟ عمدتا سه نظریه در اینجا هست، یعنی اونهایی که اذن ولی رو در ازدواج باکره چه علل فتوا چه علل احتیاط شرط میدونن، اگر عقدی واقع شد و اذن پدر نبود، اینجا میگن حکم تکلیفی بوده یا حکم وضعی وجود داره که نتیجتا در این عقد واقع بدون اذن پدر وضعی وجود داره که نتیجتا در این عقد واقع بدون اذن پدر تأثیر گذاره. نظریه اول ابو الصلاح حلبی در کافی، ابن زهره، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج، قطب راوندی در فقه القرآن و عده دیگری میگن این عقد باطله، اونجایی که اذن پدر معتبر بوده. پس معلوم میشه اینجا ناظر به حکم وضعی صحت و بطلانه. وقتی اذن پدر شرط باشه و رعایت نشه پس عقد میشه چی آقایان؟ باطل. قول دوم میگن از حکم وضعی حکم وضعی نه برعکس
برعکس یعنی بعدا داداش لازم
من خب نه بله بله
نه وقتی
میگیم
حکم وضعی
هست
به نظر شما یعنی وضعی رو از چی میگیره از حکم تکلیفی
میگیره؟ بله خب علم قاعده بنابر مسلک شیخ اینه. قول دوم قول اینه که عقد صحیحه، یعنی این فقط حکم چی بوده؟ حکم تکلیفی بوده. شیخ طوسی در مبسوط شهید ثانی که تصریح میکنه میگه اذن ولی شرط نیست و اگر شرط باشه شه حکم تکلیفی است. یعنی شهید ثانی خیلی راحت اصلا اذن ولی شرط نیست، تازه اگر شرط باشه حکم تکلیفی است. چرا؟ چون نهی در غیر عبادات دال بر فساد نیست. اینجا نهی بوده، نهی شده به یک امر معاملی، معامله ما هم چیه؟ نکاهه. نهی در غیر عبادات دال بر فساد نیست. آیت الله گلپایگانی همین رو میگن، یعنی قائلن که حد اکثر حکم تکلیفیه. از موجودین آیت الله بهجت هم همینو میگن. این هم قول چندم، قول دوم. قول سوم میگن که ما نمیگیم حکم تکلیفی یا حکم وضعی، باید طرفین با طلاق از یکدیگر جدا بشن. نه دیگه نه. این رو کی میگن؟ مرحوم از باب احتیاط. ایشون میگن احتیاط در اینه که با طلاق از هم جدا بشن. اگر واقعا عقد باطل بوده چون بدون اذن پدر بوده که خود به خود تحصیل حاصله، اگرم عقد صحیح بوده چون خلاف احتیاط شاید اثر چی باشه؟ وضعی باشد، لذا باید با طلاق از یک دیگر جدا بشن. تا اینجا به حمد الله بحث متعه هم بیان شد. انشاءالله فردا میخوایم یک قید کلی رو در نظر بگیریم. یک قید متعه شد بدون دخول، حالا یک قیدم کلی که همونی که آیت الله سیستانی هم تفصیل دادن که آیا بین ابوی ها باشد یا غیر بین ابوی ها، برای کلش تقیید، برای کل روایات عرض کردم فارغ از بحث متعه، اون انشاءالله فردا باید بررسی کنیم.